خب این مسئله اصول را یک کمی اندازه وارد میدانش بشیم، فرهمند بفرمایی موضوع قابل ملاحظه است. ترتبی که ما ذکر کردیم گاهی حتی ممکن است یه چیزی جبرانی داشته باشه. مثلا ببینید نماز را شک میکنه طرف که آیا من سه رکعت خوندم یا چهار رکعت. این میگرم بگذار بنا دا بر چهار، همون بنای بر چهار که گذاشت نماز و سلام، بعد یک رکعتی نماز را به تعبیری که حالا سنی ها که متصله میکنن ما منفصلن، یعنی بعد از سلام منفصلن یک رکعت اضافه میکنیم تکمیل میشه اون چهار رکعت نماز تمام میشه. در سه رکعت و چهار رکعت اینه که یا یک رکعت یا دو رکعت به صورت احتیاطی میخونیم، فقط از این رکعت اول و دومه که دیگه پیوند نداره، چیزی بهش متصل نمیشه. اینجا دقت میفرمایید خودش یک ترتبی هم اینجا هست، ترتب دقیقیه. شما نماز را بنا گذاشتید بر چهار رکعت، این بنا خود بنا یک مسئله است که شما نماز را وظیفتون میشه که سلام بدید، تا بنا نگذاشتید در حال تحیر هستید. وقتی بنا گذاشتید بر چهار رکعت این میشه این نماز چه؟ نماز چهار رکعت، یعنی اندالله برای من این نماز شد چهار رکعتی با این بنایی که خودش دستور داده و دستور رسیده. بنا که گذاشتی این شد نماز چی؟ چهار رکعتی. وظیفه دونم میشه چه؟ سلام دادن. بعد یک ترتب بعدی که شما بعد یک نماز یک رکعتی جداگونه بخونید، ولی اگه در همون حالت تحیر اینجا بنشینن که من نمیدونم که سه رکعتی یا چهار رکعتی، یه قدری که زمان گذشت که ما میگیم دیگه توالی اعمال را از اون توالی اعمال گذشت دیگه یاسه کل این نماز میشه چه باطل، توجه فرمون، چون فوری باید بنا را بگذاره و وارد سلام میشه تا نماز را این تمام کنه بعد دوباره نماز. پس یک ترتب اینجا به حسب وظیفه برای اون کسی که شاک معین کرده اینه، بنا را بذار بر چهار، بگو چهاره، یعنی حتما بگو اینطوری که انشاءالله چهار رکعتی. یه وظیفه ترتبی بعدش برای او هست که بلند شما یک نماز یا یه رکعت یا یک دو رکعت اشتباه کرده شک در دو رکعت به دو رکعت را بکنه. ما خیلی جاها اینطور داریم که اون بحث ترتب یقینیه، تا این حاصل نشه دومینه. پس اگر بنای بر چهار نگذاره سلام نده اصلا نوبت به چی نمیرسه، نوبت به یک رکعت بعدی که باید منفصلا به جا بیاره نیست. این هم ترتب. پس عوامل ترتبی داریم در بسیاری از جاها که این ترتب، یا جاهایی که تدارک میشه، تدارکی ها خیلی دیگه مهمتره که آدم میبینه این را شارع مقدس برای تدارک اون قبول کرده، به تدارک اون پذیرفته. مثلا شما از باب خلاصه این که انسان بالاخره یه اشتباهاتی دارد و پیش آمد براش میکنن، میگه تدارک کن چه در حج، خیلی اینجا را نتوانستم به وظیفم صحیح عمل کنم، میگه کفارش را شما یه گوسفند مثلا چه باید که چه زیر بخوریم. البته ما اون روز که اینا رو میخوندیم فوری میفهمیدیم که این گوسفند و اینها باید به اون وظیفه‌ای که داریم به صاحبانی که حقشون هست که باید برسونیم باید به اونا برسونیم. اینجور نیست که سرشا ببرن و بنازن اینجا و درم درم. البته او به یه معنا وظیفهش عمل کرده، ولی اون وظیفه بعدیش هم هست، یا وظیفه اونطور جایی ظاهرا دولتی باشه. اون موقع که میفهمیدیم میگفتیم دولتی هست، از یه دولتی، یعنی دولت باید که سلام علیکم، یعنی دولت باید حتما یک بنایی داشته باشه، بنایی داشته باشه که تمام این مواردی که پیش آمد کرده و یعنی فرق نیست، این همه حاجی هستن، خب وقتی که این همه گوسفند کشته میشه باید یه تشکیلات دولتی منظمی باشه که اینها را، حالا امروز که الحمدلله دستگاه های بالاخره مختلف هست، من جمله همین بالاخره کشتارگاه خاص داره و یخچال دارن، وسایل نگه دارن، وسایل توزیع دارن، ماشین هایی که بتوانه مخصوص برای انتقالش داشته باشه، یا حتی گاهی برای 4-5 ماه نگه بدارن، بعد اینها را به افراد مستضعف و صحیح، نه اینکه اونطور اونا فقط کوره سوزوندن داشتن و می سوزوندن اینا بودن، اونم به گرم می افتد چیز می شد. پس ملاحظه فرمودید عزیزان که این ترتب در عینال هست، ولو اینکه عمل مثلا ذبحی که میاد انجام میده با عمل خود حج اصلا فرق داره، ولی در عینال بحث به نیت و اینم یک فکری هست که در وجود این آدم ایجاد میشه که حالا که من خطا کردم چه باید بکنم؟ ذکر کردن شما باید قربانی بدید، حجم اصلا کارش رو قربانی میچرخه، اصل حج کارش رو قربانی میچرخه، یعنی یکی از اعمال مهم حج یه قربانی کرده، اینه که در هر کاری هر جایی هم که مواردی آمده که تدارک بعضیش تدارک همونا نایب میگیره، یه نایبی میره به جاش عمل، اما بعضی اعماله که فقط میگن تو باید داری قربانی بکنی به خاطر این جهت جبرانش قربانیه. خب یه قدری وقت باشه برای
عزیزمون، شما یه مردایی هم عرض که این اشکالاتی که مطرحه به خاطر جمله شرطیه نیست که حالا ما بخوایم از ظهور جمله شرطیه صرف نظر بکنیم یا امثال اینا، هر جمله شرطی سر جا خودش دلالت خودش رو داره. او چیزی که مطرحه اینه که ما مراد شارع در هر کدوم از این موارد رو باید مد نظر قرار بدیم. اگه یاد شریفتون باشه تو بحث عام و خاص اونجا آقایون مطرح کردن که عمومات مختلفن، گاهی اوقات ما عام استغراقی داریم، گاهی اوقات عام بدلی داریم، گاهی اوقات عام مجموعی داریم و هر کدوم از اینها دلالت خاص خودشون رو دارن. یعنی شما در عام استغراقی تک تک افراد برای شما مهمه، به اصطلاح آقایون این منحل میشه به تک تک مصادیق، تک تک مواردی که هست منحل میشه که انهو شاره فرموده باشه این شخص رو افتیم کن، اون شخص رو اکرام کن، زید، امر، بک، به تک تک موارد منحل میشه. در عام مجموعی شما کل مجموعه مد نظرتون هست، مثلا شما میگید که از مفترات روزه باید شخص اجتناب بکنه، یعنی اگه یکیشو انجام بده روزه باطل میشه، در مجموع تمام این موارد رو باید ازش اجتناب کرده باشه تا تحقق پیدا بکنه که این شخص کف نفس انجام داده از این مواردی که مبتل روزه بوده. در عام بدلی هم شما میگید که اون صرف الوجود یا طبیعت مد نظر شارع هست. خود همین بحث در همین جا هم مطرحه، یعنی در جمله شرطیه شما الان اینجا باید ببینید که او چیزی که مد نظر شارع هست طبیعت هست یا اینکه نه استغراق مد نظرش هست، تمام این موارد مد نظرش یا مجموع مد نظرش هست. این برمیگرده پس به اصل اون موردی که شارع از ما خواسته، این اصلا ربطی به جمله شرطیه پیدا نمی کنه، جمله شرطیه دلالت خودش رو داره. اگر یک جایی هم آمد حالا بر حسب مثلا شرایطی تعارض پیش آمد بین اون دوتا مورد، در واقع برمیگرده به باب تزاهم که من نمیتوانم این دوتا رو به این شکل تحقق بدم به خاطر شرایط ویژه‌ای که برای من تحقق، این ربطی به جمله شرطیه و دلالت وضعی و امثال اینا نداره، هر کدوم از اینها دلالت خاص خودشون رو دارن. اگر به این نحو ما به قضیه نگاه بکنیم به نظر میرسه اصلا اصل اشکال تداخل اسباب و مسببات به کلی از بین میره. مثلا شما مثال هاشو هم که دقت بفرمایید متوجه میشید که همین کلامی که از حضرت استاد نقل کردیم کامل واضحه. مثلا آقایون در بحث نماز وقتی میرسن میگن اینجا تداخل پیدا نمی کند، چرا؟ چون مقصود اشاره رو میدانن که از قبل ما میدانیم یک نماز بر گردن من هست و بر من واجب شده، اونو میارن قرینه میکنن بر اینکه اینجا تداخل اتفاق میافتد و او چیزی که شارع از من خواسته یک نماز هست. یا مثلا در بحث طهارت میگیم اونجا هم تداخل اتفاق میفته. چرا؟ چون اصل طبیعت مد نظر شارع است، مقصود شارع اینه که من این طهارت رو داشته باشم. خب از شما میاد در واقع همین مورد شارع رو مورد واکاوی قرار میدید که مقصود شارع استقراق در مطلب بوده، به نحو بدلیت و طبیعت وجود رو از شما خواسته، به نحو عموم از شما خواسته، مجموع از شما خواسته، به چه نحوی از ما خواسته، اون رو باید مد نظر قرار بدید. این که اصلا بحث رو ببریم سمت حقیقت وضع جمله شرطیه و مانند اینا، این مشکلی رو در واقع حل نمی‌کنه. حالا بریزیم اون نظرات بقیه آقایون رو بگیم، باز این نظر بهتر روشن خواهد شد. مرحوم محقق عراقی آقا ضیا اینجا حرفشون اینه که خب این چیزی که صاحب کفایه فرمودند که شرط ها در حدوث جزا زمانی که حدوث شرط اتفاق افتاده باشه در این ظهور دارن، این رو ایشون میفرماید بله حرف درست، یعنی استقلال هر کدام در طلب جزای خاص، این میشه ظهور جمله شرطیه که این استقلال رو داره. خب حالا جزا اگر جزا واحد باشه، خب اینجا میگیم که صرف وجود طبیعت در این ظهور داره که این عرضم به حضور شما قابل تکرار یا قابل تعدد نیست. این دوتا ظهور با هم دیگه تنافی پیدا میکنن طبق همون بیانی که مرحوم آخوند داشتن. ایشون میفرماید ما اگه بخوایم این دوتا ظهور رو یعنی ظهور این که شرط جزای خودش رو میطلبه، پس اگر چند تا شرط داشتیم چند جزا باید داشته باشیم، و از اون بر جزا هم به صرف الوجود طبیعت هست یا که نتیجهش میشه یک جزا داشتن، با هم دیگه تعارض پیدا میکنه. برای اینکه این تعارض رو از بین ببریم، ناچاریم که همون جزا رو بگیم که در صرف الوجود ظهور نداره، بلکه بر وجود بعد از وجود دیگر بر این حمل بکنه. ولی بیانشون با بیان مرحوم آخوند متفاوته. مرحوم آخوند از آقای اطلاق آمدن پیش و گفتن اینجا اطلاق رو از این صرف نظر میکنیم، میگیم یه قیدی باید در کلام باشه، مرتن اخرى به امثال اینا. ایشون میفرماید که برای رفعیت از ظهور شرطهای متعدد در او استقلال یا حدوث جزای جدیدی که داره تحقق پیدا میکنه، باید دو تا خلاف ظاهر اینجا اتفاق بیفته. چون دو تا شرطه، پس و از ظهور هر کدام باید در حدوث اون ارزم بزرگ شما حدوثی که گفتیم رفعیت بکنیم، پس اینجا دو تا خلاف ظاهره. ولی اگه بیایم رفعیت بکنیم از ظهور خود جزا، یعنی خود جزا رو بگیم در صرف الوجود باشه، اینجا تغییری که لازمه تغییرش به وجودی بعد از وجود اول، اینجا ما یک خلاف ظاهر اتفاق افتاده. چون جزا وقتی واحد شد، ظهور از موجود شما اون این ظهورش میشه همون شما رفعیت میکنه از یه موردش. ما میام اینجا چه کار میکنیم؟ میگیم که الان اینجا امر متوجه این شده که میان ارتکاب دو تا خلاف ظاهر با یک خلاف ظاهر ما از کدوم رفعیت بکنیم. میام میگیم خلاف ظاهر بهتر، یک خلاف ظاهر کدوم؟ میگیم رفعیت میکنیم از اونجایی که ظهور جزا در صرف خود ببخشید رفعیت میکنیم از ظهور خود جمله شرطی شرط ما. در اینجا میگیم که ظهور شرط ها در اصل اون حدوثشون رو بهش پایبند میشیم. در مورد دوم رو که گفتیم دو تا تنافی اتفاق میفته، اون میایم دور جزا در سلف الوجود رو ازش رفعیت میکنیم. من دنبال عبارت ایشون میگردم که بله اون نهایت الافکار جلد یک صفحه 486 اونجا جوی مطلب رو آوردن. نتیجه بحث ایشون می‌فرماید که از کلام ما اگر شما بیاید رفعیت بکنید، نتیجهش میشه که اسباب در هم تداخل پیدا نمی‌کنن، عدم تداخل اسباب میشه. یعنی شرطها رو ما نمیایم در هم ادغام بشن تا هر کدام بگیم حالا یک جزا میطلبن و بعد جزای اینا بگیم حالا با هم دیگه جزای اینا صرف الوجوده، حالا اینا تعدد پیدا کرد تعددش میشه چند تا شرط و اینجا با هم دیگه تعارض پیدا بکنه. شرط ها در هم ادغام نمیشن تا هر دو یک ارزم به حضور شما جزای واحدی رو بطلبن، بلکه هر کدام جزای جداگانه خودشون رو میطلبن. من عبارت ایشون رو اگر پیدا بکنم دلیلش هم اینه که میگم عبارت رو بخونم، برای اینکه من اینجا یادداشت نکردم متاسفانه. حالا ما فردا خود عبارت ایشون رو میارم که ببینید، چون بحث خود ایشون برای من همچی واضح نبود که ایشون کلام مرحوم آخوند رو چجوری ازش رفعیت کردن. عبارت ایشون همینی که از به همین شکلی که عرض کردم، منتها او چیزی که با نتیجه کلام ایشون درست‌تر می اومد به نظر می رسید این باشه که ما بگیم که حالا اینجا ما یک شرط داشته باشیم، یعنی ظهور خود شرط ها ما دخل تصرف رو کنیم. اما نتیجه ای که از کلام ایشون همونطور نهایت الافکار جلد یک صفحه 486 اونجا مطرح میشه به این شکل است که ما اصلا تداخل اسباب رو نداشته باشیم، در تداخل اسباب ما اشکال وارد بکنیم، بگیم اصلا تداخل اسباب اتفاق نمیفته، هر کدوم جزای خودشون رو میطلبن، او صرف الوجود رو ازش صرف نظر بکنه. خب این تا اینجای مطلب. تا حالا اشکالاتی که به نظر ایشون مطرحه این رو ایشالا جلسه بعدی عرض خواهیم کرد. من این مطلبی هم